صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگونه هست: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. تلفن ارتباطی برای ارسال پیام 072-901-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودهای بهاری به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه آوریل 2018 برابر با 2 اردیبهشت ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد دو گفتگو خواهیم داشت. توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. بعد از شنیدن ترانه با جناب آفتین آینه گفتگو خواهیم کرد. ترانه ای رو میشنویم از بیژن مرتضوی.
صدف شو گرمه گل پایین شته ستاره و اصل شه غروب گر گرفته بستری از غزل شه برهن زیر بارون تخت نسیم تن کن بوسه بده به مهتاب دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من کن.
دوستان نازنین همچون که خدمتون اعلام کردم با جناب آبتین آینه گفتگو میکنیم. درود بر شما جناب آینه.
درود بر شما بانو دکتر زری عرفانی، روز بر شما خوش باد. با درود به شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنان دلاورم در سراسر گیتی به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
در خدمت شما. با سپاس از اینکه وقتتون امروز در اختیار ما قرار دادید. همچون که پیگیر شرایط موجود در ایران هستید، اتفاقات بسیاری در ایران داره میفته، رویدادهای زیادی وجود داشته که خواستم ببینم نظرتون در این رابطه به چه صورت هست، تغییراتی هستش. اول از که 22 اردیبهشت قراره که تصمیم گیری در مورد برجام بشه، بعد این که از اون طرف آدم میشنوه صحبت میکنن که قراره اگر بشه قم و یک کشور بکنن، باز از اون طرف صحبت میشه که زبان روسی رو بکنن زبان دوم کشور. از اون طرف هم در مورد این اختلاس های نجومی صحبت میشه، در حاضرون تظاهرات هستش در مرز کردستان، مشکلات بسیار زیاد هست. مقدار برای ما در این رابطه صحبت کنید که ارزیابی شما از این شرایط به چه صورت هستش. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید یه بازبینی اگه داشته باشیم به روند رویدادهای به ویژه خیزش نوین ایران که در دیما ششم دیما شروع شد و یک ماهی تقریبا بیش از 142 شهر ایران این خیزش رو در واقع آغاز کردن و چارچوب سیستم اسلامی رو به خطر انداختن، طوری که بسیاران پیشبینی میکردن در این خیزش رژیم اسلامی سقوط کنه، ولی با این حال با ترفنگ‌های گوناگون و کمک‌هایی که کشورهای پیرامون و کشورهای جهان گرفت تونست اون خیزش رو تا اندازه فروکش کنه. در بهمن ما شاهد این بودیم که خیزش مردم ایران همچنان در شهرهای گوناگون ادامه داشت و همچنان هم ادامه دارد، ولی نه با اون شور و هیجان و گستردگی دیما و بهمن ما. همونطور شما فرمودید همون میشود گفت از تظاهرات یا راهپیمایی های این صدای من پزواک داره بانو عرفانی،
صدای شما بربا خوب پخش میشه، بفرمایید.
با این حال میشود گفت همکنون در سرزمین ما کشاورزان اصفهان یا سپاهان کاری کردن کارستان، با اینکه پیش بینی میکردن این مردم از سازماندهی برخوردار نیستن و نمیتونن در برابر سیستم اسلامی توانایی نشون بدن و مقاومت کنن و به زودی زود سرکوب میشن، ولی نشان دادن که چقدر این استقامت و توانایی و دلاوریشون بالاست و سیستم اسلامی رو به خطر سنگینی مواجه کردن. شما نگاه کنید، برای اولین بار این ایده و این سبک و روش تظاهراتی که به انجام شد از آن همین کشاورزان فرودست اصفهانی بود که رفتن به نماز جمعه رژیم و اونجا یکی از درخشانترین شعارهایی و بانک ها فریادهایی که مردمان ایران در طول این 40 ساله رژیم اسلامی دادن و به انجام رسوندن و جهانگیر کردن، همین پشت به دشمن رو به میهن، این چند و این شعار به قدری ژرفای خردمندی توش هست که شگفت انگیزه. برای من اگر بخوام این خیزش ها رو، خیزش های نوین ایران همون که گفتم از دهش روشت همکن که من بسیار اینا یادداشت کردم و در دفتر یادداشتم دارم و بررسی کنم، این شعار زیباترین و خردمندترین شعاری بوده که انجام دادن و اینا تونستن در واقع خود نماز جمعه، یعنی در واقع پایگاه توانایی رژیم اسلامی رو به هم بریزن و یه سبک جدیدی رو بیان کردم و با این نشان دادن که ما مردمان ایران با دشمنان ما، دشمنانمون همین جمهوری اسلامی اینجا رو پشت به اون میکنیم، دیگه همکاری نمیکنیم، دیگه خاموش نمیشیم، دیگه سکوت نمیکنیم و میخوایم رو به فرهنگ و تاریخ سرزمین خودمون بریم. با اینکه در واقع مردمانی بودیم در این سرزمین زندگی میکردیم، ولی تو این 40 ساله تمام کارهایی که این سیستم انجام داده و به گونه مردم با خاموشی خودشون به گونه همکاری مستقیم یا غیر مستقیم داشتن یا نه توانایی نداشتن یا ترس داشتن، نشان داده میشه با این یک جمله که ما به گونه با سیستم همکاری کردیم، حالا میخوایم رو به میهن باشیم، پشت به دشمن باشیم. باری اصفهانیان، کشاورزان و مردمانی که به این خیزش مردم اصفهان پیوستن بسیار توی این زمینه تعیین کننده بودن. بعد از این برمیگردیم به هم میهنان عرب زبانمان در اهواز و خوزستان بود که بسیار توی این زمینه تلاش کردن. جمهوری اسلامی یکی از ترفندها و نیرهنگهای پیشینش اینه که در بین تیره های مردمان ایران جدایی بیاندازن، تفرقه بیاندازن. حتی ما شاهد بودیم در سالهای پیش هم 4 منطقه یا 4 جای سرزمین ایران رو اینا میاندیشیدن که امکان داره اگر سیستمشون به هم بخوره در اونجا پایگاه گسترده‌ای داشته باشن. یکی از اون جاها اصفهان بود و نجف آباد اصفهان و پیرامون اصفهان که فهم میکردن سیستم در اونجا پایگاه خاصی و طرفداران و پیروان بیشماری دارن. دیگر در قم که شهر مذهبی و واتیکان شیعه‌گری هست و دیگر در مشهد و آذربایجان شرقی. خوشبختانه در این درازای چند دهه به گونه ای در قم و مشهد به گونه این سیستم در واقع با مردم سرکوبگرانه برخورد کردن و مردم دیدن که عمل کرده این سیستم و خود قوانین اسلامی رو و این دو منطقه به شدت با سیستم مشکل پیدا کردن. و اگرم یادتون باشه در این خیزش های همین دی و بهمن بیشترین در ظاهرات و شعارهای تند و رادیکالی تعداد شد در این منطقه مشهد و قم بود و دیگر جا در نجف آباد به خاطر درگیری سیستم با خانواده منتظری و دیگر حمله های به سرکوبگرانه در این منطقه و درگیری هایی که به وجود اومد، کلن منطقه اصفهان و نجف آباد یکی از مناطقی شده که با این سیستم بسیار از جاهای دیگر مشکل پیدا کردن و در تظاهرات راهپیمایی و آکسیون هایی که داشتن نشان دادن که چه میزان نفرت از این سیستم اسلامی دارن. و در آذربایجان هم که گفتم، خب بازم نشان داده شد که مردم همه جای سرزمین ایران مردمش با این سیستم مشکل دارن و در وضعیتی هست که شما حساب کنید گرانی، عدم آزادی بیان، اندیشه، هر حرکتی که مردم برای که بخوان نفس بکشن بتونن کاری بکنن که زندگیشون آسان تر باشه، منبع درآمدی داشته باشن. کارگران، جنبش کارگری سالهای سال کار میکنن، حقوقشون نمیدن، محدودیت حقوقی وحشتناک، خود سیستم اعلام میکنه که ما در واقع خط فقر چند میلیون تومان در ماه حقوق کارگران، یعنی اگر کارگری زیر 3 میلیون حقوق داشته باشه زیر خط فقر، ولی با کمال نیرنگ و با تمام پلیدی اینا میان حقوق کارگران رو در آخرین باری که در همین برای نوروز امسال در واقع خانه کارگر یا وزارت کار جمهوری اسلامی برآورد کرده که حقوق پایه‌ای کارگران حدود 1 میلیون خورده‌ای باشه که 1/3 حقوقی که میتونه یک کارگر زندگی بسیار مبتدی و اولی و ابتدایی داشته باشه برای یک خانواده 3-4 نفری 1/3 هم نمیرسونه. در نتیجه تمام پایه‌هایی که یک مردم از یک سیستم باید نفرت داشته باشن و بتونن اون سیستم رو رد کنن و به زمین بکشن در سرزمین ما هست. یعنی در واقع جنبش ها و خیزش های بزرگ کارگری. شما در این همین جنبش ها میبینیم که در چقدر در خوزستان که مرکزیت داشته جنبش کارگری، کارگران هفت تپه در اون مجتمع بزرگ هفت تپه، نیشکر هفت تپه، چه راهپیمایی ها، چه آکسون ها، چه حرکت های آنچنانی داشتن. با این حال سخن من این بود که رژیم جمهوری اسلامی یکی از ترفندهای قدیمی اون که همچنان فکر میکنه کاربرد داره تفرقه انداختن بین تیره های مردمان ایرانه که در خوزستان خوشبختانه این نیرنگ جمهوری اسلامی فاش شد و در واقع به تیرشون به سنگ خورد، چون مردمان دلاور میهن پرست عرب زبان ما در خوزستان به کوری چشم دشمنان این سرزمین و به کوری چشم سردارداران رژیم اسلامی بسیار تظاهراتی داشتن علیه خود سیستم و همکاریایی که مردمان دیگر تیره های میهن ما در اهواز و شهرهای دیگر خوزستان کردن مثل بختیاری ها نشان دادن که این همبستگی تاریخی و فرهنگی در بین مردم ایران به قدر قوی هست که رژیم اسلامی توانایی این جداسری را نخواهد داشت و نمیتواند کاری را به انجام برساند.
اعتراض در کازرون که از صبح جمعه 31 فروردین شروع شده با شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگی امریکاست، چی میخواستن؟ منظورشون چی بود؟
درود بر شما. ببینید همونطوری که گفتم جمهوری اسلامی یک از سیاست‌هاش اینه که جدایی بیاندازه بین بخش‌هایی از ایران و به تیره‌های مردمان ایران. این تظاهرات یا راهپیمایی یا خروش پرتوان مردمان کازرون بر همین چارچوبه. اینا اومدن شهر کازرون که یکی از شهرهای زیبای استان پارس هست و دریاچه بختگان که یکی از زیباترین دریاچه‌های جهان و ایران بود و آب شیرین بود و سرزمین و پایتخت فلامینکوهای جهان بود، این خشکیده شده. اینا هم اومدن برای اینکه مردم رو به جون همدیگه بندازن، جدا میخوان شهر رو جدا کنن یا تجزیه کنن. همین دیدگاه کوچکی است از دیدگاه بزرگ تجزیه شدن ایران که بخوان قسمت‌های رو به عملی در واقع در آخر خودشون برن و بقیه رو در واقع اگر نتونن نگهدارن بین مردمان رو به جون همدیگه بندازن، جنگ وجود بیارن و مسائل و مردم بترسونن که در واقع نخوان رژیم رو سرنگون کنن. خود کازرون رو میخوان اینا چندین بخش کنن و اینو مردم کازرون دریافتن که این کار بسیار وحشتناکی برای یک پاکی این شهر زیبا و تاریخی هست و به خاطر همین قیام کردن و رژیم به هیچ عنوان خواهان هیچ اعتراض نیست. یعنی هیچ اعتراض و هیچ دگراندیشی و هیچ در واقع مخالفتی را با سیستم خودش نمیپذیره و مردم با دانایی خیلی خوب گسترده و گستردگی بسیار درخشان این راهپیمایی ها و این تظاهرات رو ادامه دادن و نتیجهش هم بسیار نتیجه خوبی بود و از همه اینا بهتر سیستم نماز جمعه شون در هفته پیش به هم ریختن و اینو ما میشود گفت از مردمان کشاورز اصفهانی آموختیم که میشود در خود بزنگاه هایی که قدرت نمایی سیستم هست اونجا وارد بشیم با یه تعداد بسیار و اونجا رو به هم بریزیم. شما در آدینه یا ناهیدشید یا جمعه هفته پیش ما دیدیم که مردمان کازرون این تاکتیک و روش بسیار زیبا رو انجام دادن، رفتن اونجا و کل نماز جمعه رو دگرگون کردن و یک لرزه بزرگی رو و جان سران و دستاندرکار رژیم اسلامی انداختن.
حتی شعار میدادن که میکشم آنکه خیانت کند.
بله، شما شعارهایی که بررسی، این که از مسئله مهم ما این شعارها هستم، این که رژیم جمهوری اسلامی که از روشهایی رو که الان همکنون انجام میدهد پخش نماز و پخش دعا و قرآن از بلندگاه خیابونا هست که مردم رو یا بترسونه یا در واقع
یا مردم رو بی نهایت به نفرت در مورد دین وادار بکنه، چون دیگه دین برای مردم هیچ ارج و قربی نداره و خودشون هم میدونن. خود آخوند بیان میکرد، میگفت جوانه اومده به هم میگه ما از شما متنفریم، من نمیخوام حرفتو گوش بکنم. خودشون اینو میدونن، از آن دارن، ولی نمیدونم چرا هی دارن به این مسئله بیشتر دامن میزنن و مردمو با اعصابشون بیشتر بازی میکنن.
ببین اینو اونو نمی، این کارو به این دلیل نمی که نفرت مردم بیشتر میکنن، اینو به این دلیل میکنن که تفرقه بندازن، صدای مردم پخش کنن. شما نگاه کنین، فرض کن من و تو یا گروهی در یک خیابانی در یک جایی گفتگو داریم، شما از یک گروهی بیان یک از بلندگوی بلند فرا سر ما اون صدا پخش کنن، صدای قرآن و اذان این حرفا، خود اون جو در واقع متشنج میشه و اون انسجامی که برای ضد جمهوری اسلامی هست به گونه‌ای به هم میخوره، اون رژیم به خاطر همین میکنه. و بازم با این حال فکر میکنه یا میاندیشه که گروهی از مردم حتی اگر کم هم باشن یک باوری یا یک عقیده یا کمسویی به اسلام و مسائل قرآن و پخش دعایی حرفا داره، شاید بتونه اثر بذارن. و بازم با این حال چند دستگی بندازن، اینا میان گروهی از این بسیجی ها خودشون میان شعار الله اکبر میدن یا شعارهای فرض کن نجات پرستانه میدن یا نجات تر شعارهای تفرقه انگیز میدن و اینا در واقع
من میکنم دیگه الان مردم دست رژیم و این سیاست هایت براشون رو شده و گول اینجدار نمیخورن، بر همونم دارن صحبت میکنن، میگن که میکشم آن که خیانت
بله.
و شناختن که دشمنشون کجاست، خودشون میگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگه امریکاست.
دروغ در شما مردم شناخت رو دارن، ولی برای سوء استفاده فرض کن همین ویدیو کلیپ ها میان بیرون، کافیه که بسیاری از کشورهای غربی، کشورهای جهان که با رژیم به گونه همسازی و همدلی دارن، مخصوصا خبرگزاری های گوناگون به ویژه بی بی سی که با جمهوری اسلامی همسازی داره، هم پیمان هستن و نمیخوان این رژیم اسلامی سرنگون بشن، همین شعار رو میگیرن، اونو گسترش میدن، اینو پخش میکنن و به گونه بازن به نفع سیستم وجود میاد یا به نفع گروه هایی تمام میشه که اونا میخوان در واقع از بالا کاری انجام بشه، کاری به مردم ندارن و میخوان دنبال قدرت و سیاست و دنبال اومد و فرمان روایی بشن. اینا
جناب
همه
آینه بله، در خبرها اومده بود که نظامیان آمریکایی وارد دریای خزر میشوند و مجلس سنای قزاقستان توافقنامه حاصله با امریکا درباره استفاده از برادر کوریت و آقتاب در ساحل دریای خزر برای ارسال بارهای نظامی ایالات متحده به افغانستان رو به تصویب رسونده. امیدوارم البته اسم این برادر رو من درست گفته باشم. بعد از طرفی هم 22 اردیبهشت گویا قرار تصمیم گیری بشه در مورد برجام. از طرفی هم صحبت شده که در مورد تحریم ها اصلا اثری نداره و اگر بخواد دوباره دولت امریکا و کسانی که در کنارش هستن بخوان که باز تحریم های جدیدی رو بر ایران تحمیل بکنن یا اینکه اون تحریم ها بمونه نخوان بردارن، میگن ربطی اصلا به لغو برجام هم نداره. شما نظرتون چیه در این رابطه؟
ببین نخست میخواستم من بگم که نام تاریخی همینشون دریای خزر دریای کاسپیان هستش. کاسپیان یک نام بسیار دیرین در درون ایران هست که در تمام نقشه های جهان هم شما که نگاه کنید هیچ جا شما دریای خزری رو نمیبینید. این دریاچه که بزرگترین دریاچه جهانه، به خاطر همینش میگن دریا، یا در همه جای دنیا دریای کاسپیان، کاسپیان نام قدیمی استان قزوین، یعنی استان شمالی که به البرز میخورده که ما به نادرستی بهش میگیم قزوین یا دریای خزر. خزر یک گروهی در واقع قومی بودن که از تیره های مغولستان بودن، مغول بودن و وارد این پیرامون دریای مازندران یا دریای کاسپیان میشن و در طول تاریخ هم محو شدن. و ما وقتی میگیم دریای خزر مثل این که به دریای به خلیج فارس بگیم خلیج عربی. در واقع هیچ جای دنیا شما نمیتونید به جز کشور ما و مردمان ما این نامون در واقع بگن دریای خزر. خیلی این در واقع به باور من، اگر دوستان ما ویژه شما که دستان در کار مدیا هستین و رسانه هستید این نامو و ایشان هم نگاهتون باز کنید و بیان کنید. میدونید که طبق قرارداد 1921 و 40 نیمی از دریای مازندران یا دریای کاسپیان از آن مردمان ایران بوده. چرا نیمی این بوده؟ به این دلیل که ما در شکست های جنگ های 6 ساله که با روسیه تزاری داشتیم و نیمی از سرزمین بسیار حاصل خیز و بهترین استانهای ما از ایران جدا شدن و به خاطر اینکه در جنوب دریای مازندران بهترین و بیشترین خاویار جهان بود و خاویار گرانترین خوراکی در جهان هست، اتحادیه جماهیر شوروی یا پیش از اون می شود گفت روسیه تزاری میخواستن همیشه نیمی از این خاویار رو داشته باشن. به خاطر همین در قرارداد 1921 و 40 ما دو قرارداد داریم که نیمی از دریای مازندران از آن ایران و نیمی از آن روسیه باشه، اتحاد جماهیر شوروی. بعد این تقسیم بندی که هم اکنون شده بسیار بسیار وحشتناک علیه منافع و حقوق مردمان ایران هستش و اینا اومدن میگن که ما 20% از این دریا رو میخوایم. مثل اینه که من و تو با همدیگه شریک باشیم، 50% یه خانه ای رو من داشته باشم، 50% خانه شما داشته باشین، بعد من بمیرم در بگذارم، بعد بچه های من بیان از نیمه شما طلب کنم، بگن نه باید شما از اون نیمه که شمال شما به ما بدین. در هر صورت جمهوری اسلامی میگوید من 20% میخوایم، اونا میگوین 8 تا 11% بد میریم، چون 5 کشور از این فروپاشی شوروی در سال 1991 وجود آمدن، مثل آذربایجان و قزاقستان و مثل ترکمنستان و اینا در واقع سهمیه ایران رو دریافت میکنن. که من یادمه در همون موقع که این خبر رو آمد و چگونگیش جمهوری اسلامی ساخت و پاخت داشتن و با روسیه مذاکره داشتن، من یادم یه نامه ای رو تنظیم کردیم و فرستادیم واسه بانکیمون و در از شورای امنیت و سازمان ملل متحد خواستیم که این قراردادی که در سال 1921 و 40 بوده مردمان ایران همچنان بر این باور دارن و این نیمی از دریای مازندران که سومین ذخیره و گنجینه‌های نفت و گاز جهان رو داره از آن مردمان ایران هست و ما هیچ قراردادی رو که در این رابطه رژیم ببنده به رسمیت نمی‌شناسیم. در هر صورت جمهوری اسلامی بر مبنای دیدگاهی که پرسش شما همیشه با روسیه به خاطر سیاست‌های غلط ایران بر باده که دارن با روسیه دارن، همیشه در واقع منافع مردم ایران را فدا می‌کنن در دریای مازندران کردن. همکنون بسیاری از در واقع زباله‌های اتمی روسیه رو در کشور ایران آوردن، خاک به خاک می‌سپارن یا ایران زباله‌دار اتمی روسیه کردن. الان عکس‌های گوناگونی هست در این رابطه. و مسئله دیگه این که آمریکا دریافته که روسیه به شدت با جمهوری اسلامی یک پیوند تمام عیاری دارن و برای اینکه نفوذ روسیه رو کم کنه و به گونه‌ای در به یکی از مهمترین گنجینه‌های یا ذخایر گاز و نفت جهان حضور پیدا کنه که اون همون دریای مازندران و شهرهای پیرامونی این دریا و بندرهای پیرامونی هست، حضور میخواد داشته داره و بیشتر داشته باشه که به گونه‌ای با روسیه مقابله کنه و بتونه در واقع نفوذ و توانایی خودش رو در اینجا بیشتر کنه.
در این رابطه بیشتر... یک سوالی برای من پیش اومد که کاری که در روسیه با ایران میکنه و اینکه این رژیم چجوری براش اصلا آب و خاک و نیروی انسانی و منابع زمینیش هم مهم نیست داره برباد میده. آیا این صحبتی که شده در یک کتابی که به اسم رفیق آیت الله و عباس فخرآور این کتابو نوشته اشاره کرده که علی خامنه ای در دانشگاه پاتریس لومبا مسکو اونجا تحصیل کرده و اونها افراد رو که در کشورهاشون میتونن در سیاست اون کشورها نقش موثری داشته باشن و در واقع عامل روسیه بشن، این آیا میتونه صحت داشته باشه؟
ببینید من این کتاب رو نخوندم، ولی اگرم حالا این کتاب آقای فخرآور نوشته یا ما در عملکرد بررسیمون میتونیم پراکتی ببینیم که این درست یا درست نیست. حالا فرض کن بسیارانی هستن که اصلا جاسوس خود اون کشور هستن یا نیستن، یا عملکردی که این رژیم تا حالا کرده نشان داده که هیچ گونه باوری به منافع و حقوق مردمان ایران ندارد و با دولت روسیه به شدت پیمانهایی بسته شده که ما خبر نداریم، پنهانی هستش و مخفی هستن، بعد از آزادی ایران و سرنگونی رژیم مشخص میشه. نشان داده که در واقع منافع مردم ایران رو بشه به راحتی به روسیه فروختن، میفروشن، با همدی ساخت پاخ میکنن. حالا که این کتاب درست باشه که درست نباشه به یه بحث دیگه، ولی در عمل این سیستم این کارو کرده و داره میکنه شوربختانه. این کاملا درسته، یعنی ما میتوانیم به قاطعیت بگیم که حقوق و حقوق مردم ایران رو در واقع فدای سیاست‌های پلیدانه خودشون با و همپالگی‌هاشون رو با ادامه میدن.
و یکی از همین همپالگی ها که اشاره کردین گفته که زبان روسی بشه زبان دوم، و من اشاره میکنم به مطلبی که در سایت آمد نیوز آمده بود که میگه بر اساس مستنداتی که اکنون قرار داره، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد مبلغ 280 میلیارد دلار از درآمدهای دپو شده نفت ایران در کشور آفریقای جنوبی رو به حساب‌های بانکی خود در کشورهای سوئیس، اتریش و لیختنشتاین منتقل کنه، و این تلاش‌ها تا تنظیم این خبر میگه در حالت انجام هستش. و بازم آمد نیوز گزارش کرده که در اواخر اسفند ماه سال 1396 بود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران ته ابلاغ ویژه‌ای خواستار انتقال مبلغ 280 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده نفت ایران در کشور آفریقای جنوبی شد. و بازم ادامه داده که بخشی از درآمدهای نفت ایران از سال 1384 در چندین بانک شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی نگهداری میشه و پس از تحریم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به حالت فریز در اومده، در حالی که درآمدهای فروش نفت به کشورهای مختلف جهان همچنان به این حساب‌ها واریز میشه. و همینطور ادامه داده، مستندات هم آورده گذاشته. اتفاقا هفته قبل بود که ما با جناب جواد سنم رو صحبت میکردیم، آخر سر من اشاره به این مطلب کردم، ایشون گفتن این 280 میلیارد دلار به عقل جور در نمیاد، یه همچین مبلغی رو مگه میشه در بانک‌های آفریقای جنوبی اونجا نگه داشت؟ اصلا انتقالش مگه امکان پذیره؟ و به هر حال این در آمد نیوز آوردن اسم افرادی رو که اینها در ارتباط هستن و قراره که این کارها رو انجام بدن و توضیحاتی داده شده. به نظر شما چطوره؟ آیا این مبلغ 280 میلیارد دلار میتونه معقول باشه؟
ببین، در زمان رژیم پهلوی، رژیم پادشاهی پهلوی،
ببخشید من وسط صحبتون یه اشاره شده که میگن 700 میلیارد دلاری که میگن گم شده، این 280 تا هم مال اونه. حالا نمیدونم،
من میخوام به همون بپردازم. ببین، در زمان رژیم پادشاهی پهلوی چند تا سرمایه گذاری بزرگ اون سیستم بسیار خردمندانه در کشورهای برون از ایران به انجام رسوندن. یکی سنگاپور بود، یکی آفریقای جنوبی بود، یکی کره جنوبی بود، یکی آلمان که همون 25.4 فولادسازی کروپ رو خریدن در شهر بوخوم. اینا این سرمایه گذاری هایی که در اون موقع بود، همچنان البته ریزکاری های بسیار زیادی داره که جمهوری اسلامی یا مثلا بنیاد پهلوی یا بنیاد علوی در آمریکا اینا رو در واقع از آن خود داره و معلوم نیست این چه سرمایه‌هایی اونجا مانده و چه کار کردن. ولی اصل این پولی که شما گفتین برمیگرده به اون 700 تا 800 میلیارد دلاری که زمان آقای احمدی نژاد میگن گم شده. شما میدونید در اون موقع ارزش نفت به بشکه 145 دلار هم رسید و پول سنگین این رو از آن خود کردن و اینا همچنان به گونه یا زیر بار نمیرن یا میگوین که گم شده. میدونیم که 18.5 میلیارد پوند هم در واقع همین به ترکیه اینا سید مشتبه پسر خامنه‌ای فرستادن که خود اون موقع نخست وزیر ترکیه آقای اوجلان، اون موقع اردوغان که اون موقع نخست وزیر بود، گفت ایلاده از آسمان برای ما تو بحران مالی اومده، که اون میگه اومده میام مال ما نیست. باری با این حال
گویا قراره این پولشویی که بشه از طریق اونها، بعد اونها هم یک پولی برگردن به کشور ایران که نه تنها اونو ندادن، پول ایران هم بر خودشون
سر. اینا میگن مال ما نیست. این خیلی این جالبه. اصلا میگن مال ما، اصلا نمیگن.
خب دیدن آبروریزی میشه دیگه، گفتن مال ما نیست، ولی اردوغان اونها استفاده کرده و شکوفایی اقتصادی شد در کشور
ما. بله، بی‌تردید پول زیادی رو اینا در واقع از آن خود کردن. به خاطر همینه که اینا 4-5 جنگی در جهان از جمله یمن و سوریه و لبنان و عراق اینا رو و تروریستی که به سراسر دنیا میفرستن و مواد مخدری که به تمام دنیا صادر میکنن و این گروه های تروریست جهانی رو که به گونه تمام هزینه هاش رو میپردازن، از این 800 میلیارد که گذاشتن و میپردازن. با این حال تا این رژیم سردگون نشه جزئیاتش رو ما نمیتونیم بررسی کنیم، ولی میشود گفت از این پول سنگینی که اینا دارن همه کاری
پس امکانه داره که همچین چیزی وجود داشته باشه.
ولی دقیق بخوام بگیم 280 میلیارد یا این من نمیتونم تایید کنم، بسیار پیچیده و سخته، ولی میتوانیم چکیده بگوییم این 700-800 میلیارد دلاری که اینا دست کم به گفته خودشون گم شده، این زیربنای تمام این کارهایی که انجام میخوام برسونن یا رساندن هست.
بله، با سپاس از توضیحاتی که دادید. به هر حال سوالات زیاده، ولی از جایی که گفتگوی دیگری در پیش داریم با شما خداحافظی میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
با سپاس، من هم سپاسگزارم از این زمانی که داشتم با همیهنان هم گفتگو کردم. با سپاس و درود دیگر. بدرود.
بدرود. دوستان نازنین، با هم یک ترانه بهاری گوش میکنیم از الهه و برنامه رو ادامه میدیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری در یک گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. امروز گفتگوی داریم با یکی از فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشر و زندانی که در کهیزک حضور داشت. آقای رضا ذوقی با ما هستن در این برنامه. می‌خوایم در رابطه با سعید مرتضوی و دستگیری اون با ایشون صحبت کنیم. آقای ذوقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای امیری، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای ذوقی برای ما بگید از دستگیری آقای سعید مرتضوی ارزیابی شما چی هستش؟ چرا ایشون دستگیر شده؟ کسی که به هر حال ما میدونیم که محبوب آقای خامنه‌ای بوده، امروز شده مقهور آقای خامنه‌ای. ارزیابی شما چگونه هستش؟ ضمن اینکه برای ما باز کنین این موضوع پرونده، این که شکایت شد در مجامع بین‌المللی از ایشون در رابطه با پرونده کهریزک، آیا ترتیب اثری داده شد؟ آیا اصلا دستگیری ایشون الان در رابطه با پرونده کهریزک یا موارد دیگری هستش؟
از کنم خدمت شما آقای امیری، در طول عمر نظام حکومت ولایت فقیه ما بارها شاهد این بودیم که افرادی که محبوب رهبری و ولایت فقیه هستند بعد از یه مدت به ناچار از اون محبوبیت در میان و به نوعی قربانی میشن و سعید مرتضوی هم یکی از همین افراد هستش که برای این که اون مشکل و اون افتضاحی که در رابطه با جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر به وجود اومد به نوعی بخوان پوشش بدن و افکار عمومی رو منحرف کنن، سعید مرتضوی قربانی این مورد شده. عذرخواهی میکنم. برای مثال من باید اینو عرض کنم که خب من بارها بهش اشاره کردم. ببینید کهریزک خب یکی از جنایاتی هستش که متوجه سعید مرتضوی شده و شما الان ببینید در این حکم هم که صادر شده فقط به همین مورد اشاره شده، یعنی جنایت‌های دیگه‌ای که سعید مرتضوی در طی این سال‌ها داشته همه نادیده گرفته شده، از جمله به قتل مستقیمی که در ارتباط با روانشاد زهرا کاظمی داشته، خبرنگار ایرانی کانادایی. عذرخواهی میکنم. ببینید این یه مورد هستش. در رابطه با توقیف رسانه های منتقد نظام خب کم جنایت نکرده سعید مرتضوی، این همه اینا نادیده گرفته شده و فقط به کهریزک پرداخته شده و در پرونده کهریزک هم خب فقط اسم سعید مرتضوی اومده و افرادی که از بانیان اون بازداشتگاه مخوف هستن نامی برده نشده، افراد سرشناسی از جمله قالیباف، از جمله سردار رادان، اینها افرادی هستن که نقش مستقیم در تأسیس زندان کهریزک داشتن و سالیان سال قربانی می گرفته و در سال 88 که ما فهم کنم آخرین قربانیان کهریزک بودیم این بازداشتگاه تعطیل شد.
بله
و
آقای این بفرمایید.
بفرم.
من منتظر صحبت‌های شما هستم. بفرمایید.
بله ما خب در این پرونده می‌بینیم که هیچ عدالتی صورت نگرفته و اصلا اسمی از قربانیان و آسیب دیدگان کهریزک نیومده و فقط اشاره شده به این ستنی که کشته شدن.
من فکر میکنم میون صحبت های شما یکی در واقع میشه عامل موثری که تونستن سعید مرتضوی رو در رابطه با این پرونده دستگیرش کنن، یکی از قربانیانی که خب پدر ایشون هم در نظام هستش، فکر میکنم پیگیری ایشون هم بوده که تونسته حالا اگر یک حکم کوچیکی هم برای سعید مرتضوی در حال حاضر گرفته شده باشه از طریق پیگیری های اونم بوده. به نظر شما این چنین نیستش؟
100% با شما موافق هستم، به دلیل اینکه من نوعی و سایر افرادی که در کهریزک بودیم خب اقدام به شکایت کردیم ولی توان این که بخوایم اون شکایت ادامه بدیم نداشتیم و شما نگاه کنید از بین اون 100 خورده شاکی که در این پرونده بودن، فقط خانواده کشته شده ها که اونها در بین راه باز موندن و در نهایت فقط آقای روح‌الامینی بودن که پیگیر این ماجرا بودن. خب افکار عمومی احساس میکنن که دیگران از ادامه شکایت با انصراف بودن، در صورتی که به خاطر تحت فشارها و تهدیدهایی که بوده باز موندن و اساسا نظام جمهوری اسلامی توان این که بخواد یه فردی از یک مقام مسئولی شکایت کنه و اون شکایت رو پیگیری بکنه وجود نداره و همیشه مورد تهدید قرار میگیره. موردهای بسیار بسیار زیادی هستش که میشه بهش اشاره کرد، از جمله به مورد آخری که چند وقت پیش اتفاق افتاد در رابطه با املاک نجومی و افشای اون توسط خبرنگار که مورد تهدید قرار گرفت و حتی بازداشت شد.
بله آقای یاسر سلطانی.
دقیقا اینا نمونه های بارزی هستش از این که هیچ امیدی این که عدالتی باشه و آدم های عادی، شهروندان معمولی بتونن احقاق حقوقی داشته باشن و نشون میده که ندارن و در واقع من نوعی ناامید شدم از این که در داخل ایران بتونم پیگیر شکایتی باشم از اتفاقایی که برای من و خیلی دیگه افتاد. در خارج از ایران هم خب من از زمانی که خارج شدم بارها اعلام کردم که به دنبال این امر هستم و خوشبختانه بعد از اون سفر آقای شاهرودی که به آلمان داشتم، خب این مسئله خیلی جدی شد و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری که فعال هستن یه اتحادی به وجود آوردن در رابطه با این پرونده. این پرونده باز هست، در مرحله تحقیقات هستش که پرونده کهریزک هم به اون اضافه شده و به هر حال یه سری مراحل قانونی داره، مثلا مراحل اداری داره که اینا یه مقدار زمان بر هستش. اینکه در ابتدا بخواد اون درخواستا دادخواستا دریافت بشه، بعد ترجمه بشه، بعد ارائه بشه، تحقیق بشه، خب اینه مقدار زمان بر هست.
بله.
ولی خوشبختانه این اتفاق افتاده.
بله. حالا من یه سوال میخوام جور دیگه از شما بپرسم. خب ما میدونیم آقای در واقع سعید مرتضوی خیلی خوش شخصی برای آقای خامنه‌ای که در سال 88 با اون اتفاقاتی که رقم زد و خیلی از جوانای ما رو به زندان فرستاد، همون قضیه کهیزه که خود شما یکی از قربانیان این حادثه هستید. اما میبینیم امروز همونجوری که در ابتدای سخنم گفتم مقهور خامنه‌ای و جناح حاکم میشه. از طرفی هم آقای در واقع سعید مرتضوی از نزدیکان آقای احمدی نژاد بود. چقدر میشه این مسئله در واقع دستگیریش رو سیاسی در تفسیر کرد؟ به خاطر اینکه ما میبینیم نزدیکان آقای احمدی نژاد رو دارن دستگیر میکنن، سعید مرتضوی هم یکی از همون افراد هستش. آیا میشه اینو اینگونه تفسیرش کرد که دستگیری ایشون بیشتر جنبه سیاسی داره تا اینکه قضایی به خاطر اینکه بخوان مثلا پرونده کهریزک رو بپوشونن؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. بله از نظر من هم این جنبه سیاسی داره و خب من بخوام به نوع دیگه اینو باز بکنم، این میشه که اگر این جنبه قضایی داشت بعد از 8 سال این اتفاق نمیافتاد، حداقل چند سال پیش این اتفاق میافتاد. چرا باید توی این زمان این اتفاق بیافته و توی زمانی هستش که به هر حال همونطوری که شما اشاره کردین میبینیم که نزدیکان آقای احمدی نژاد دارن دستگیر میشن و سعید مرتضوی الان هستش، فرد و روز شاید شخص دیگه ای باشه. به هر حال این اتفاق جنبه سیاسی داره و اینکه حالا فارغ از اینکه سعید مرتضوی دستگیر شده، اینم باید در نظر بگیریم که هیچ کدوم از مقام هایی که به هر حال توی این بازی های سیاسی دستگیر میشن به زندان میرن باز هم مورد اون تحمل کیفری که داشتن و ندارن، یعنی مورد اون قرار نمیگیرن و به راحتی با یک مرخصی که میگیرن و بر نمیگردن، یا اگه بر میگردن خیلی سریع دوباره مرخصی میگیرن و به قول معروف به جای بدی منتقل نمیشن، یعنی خلاصه
تعطیلاتشون
میفرستن.
و بله تطلیعشون میفرستن زندان. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره قطعا همین پیگیری های شما در خارج از کشور بوده که سعید مرتضوی اگر میدونست که در خارج از کشور مشکلی براش پیش نمیاد قطعا تا الان گریخته بود. این مسئله هم میشه بهش این گونه نگاه کردش. صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید. در غیر این صورت ما از شما خدا نگهدار میگیم و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. منم سپاسگزارم. فقط یه نکته خواستم اشاره کنم این هستش که ببینید فعالیت هرچند کم باشه یا هرچند کوتاه باشه اما اگر مفید باشه نتایج خیلی مثبتی میتونه داشته باشه و این هم به هر حال طی این سالها من و خیلی از دوستان دیگه‌ای که در کریزک مورد آسیب قرار گرفتن قربانی کریزک بودن به هر حال این تأثیرها این صحبت‌ها این افشاگری‌ها این نتیجه رو داشته که حداقل مرتضوی نامی نمیتونه به راحتی از ایران خارج بشه یا شاهرودی اگر خارج شد خیلی سریع تونست یعنی باید مجبور شد که فرار کنه اگه فرار نمیکرد دستگیر میشد و خب این اتفاق مثبتی هستش که ما میتونیم اینو ادامه بدیم در سایر حوزه‌های دیگه در برای شخصیت‌های جنایتکار دیگه که در نظام جمهوری اسلامی مشغول فعالیت هستن. باز هم سپاسگزاری میکنم از شما و سایر همکارانتون برای این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از شما. خدا نگهدار. روز خوش.
بله شما اشاره کردید به اینکه آیا این مسئله سیاسی به چه صورت هستش. راستش این رژیم از افراد استفاده میکنه و اگر که اطلاعات زیادی ازش داشته باشن و بعد براش بد بشه خودش ممکنه به قول معروف سر اینا رو زیر آب بکنه. مثلا سعید امامی یک کسی از افرادی بود که برای اینا خیلی کار کرده بود دیگه، نفرشون بود و بعد اونو به زندان انداختن و گفتن که خودکشی شد با همون ماده ازاله مو. ممکنه که این کارم بخواد انجام بدن ولی از طرفی هم میگن که سعید مرتضوی الان دستگیر نشده، این طرف گفتن در شمال بوده. به هر حال هیچ مشخص نیست. اینها به هر حال باید ببینن که اون طرف چقدر میتونه از بین بردنش براشون گرون تمام بشه. و مثلا الان ببینین صحبت میشه که چرا احمد نژاد دستگیر نمیشه، چون اطلاعات زیادی داره و گفته که قرار دیگه سیل بیاد، ولی خب از اون ور باز مدارکی پیدا شده. بر اساس این مدارک همکار احمدی نژاد که چه اختلاسهایی انجام داده و به هر حال حمید بقایی. ولی خب از طرفی هم صحبت میشه که اینها گویا رابط بودن، بیشتر نفر بودن برای کارهایی که نمیخوان انجام بدن. این رژیم نیست که به هر حال به شهرونداش بخواد توجه کنه، چه برسه بخواد به کسانی که ممکنه اطلاعی داشته باشن و جنگ قدرت هستش بتونن علیهش استفاده بکنن. خب دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه محلی چند صدایی برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
میون ایلام یک که سوارو قسم به جون هفته برارو عاشق لیلی بانو دختر خانو عاشق لیلی بانو دختر خانم اگر سکون بریزه دست بر ندارم دست بر ندارم دست بر ندارم اگر سکون بریزه دست بر ندارم دست بر ندارم دست بر ندارم جونم نثار کردم قربون یار کردم جونم نثار کردم قربون یار کردم لیلا سوار ترکمه ترک دیار کردم ترک دیار کردم لیلا سوار ترکمه ترک دیار کردم ترک دیار کردم Thank you. کوه و صحرا پلنگ مستم سوار اسبم قطار ببستم خبر فرستادم خان نداد جوابو خبر فرستادم خان نداد جوابو به نصف شو دل برومه برداشتم رفتم برداشتم رفتم برداشتم رفتم به نصف شو دل برومه برداشتم رفتم برداشتم رفتم برداشتم رفتم جونم نثار کردم قربون یار کردم جونم نثار کردم قربون یار کردم لیلا سوار ترکمه ترک دیار کردم ترک دیار کردم لیلا سوار ترکمه ترک دیار کردم ترک دیار کردم لیلا سوار ترکمه ترک دیار کردم ترک دیار کردم